تراک 33 صفحه 123. و ما کان الله لیذر المؤمنین. سپس وجهه گفتار را به سوی مؤمنین نموده و بیان می کند که سنت ابتلا در آنان هم جاری است تا آنها نیز به کمال خاص خود برسند و در نتیجه مؤمن خالص از مؤمن غیر خالص و خبیث از طیب جدا و متمایز گردد، و چون ممکن بود کسی توهم کند که طریق دیگری هم برای جداسازی خبیث از طیب هست و آن این است که خدای تعالی به مؤمنین اعلام کند که چه کسانی خبیثند که اگر چنین کند دیگر مؤمنین به خاطر نامشخص بودن خبیث ها و بیمار دلان و اختلاط مؤمنین با آنها اینقدر دچار دردسر و بلا و محنت نمی شوند و چرا خدای تعالی چنین نکرد، برای دفع این توهم فرمود علم غیب چیزی نیست که خدای تعالی همه مؤمنین را بر آن آگاه سازد، بلکه خاص خود اوست و به جز برگزیدگان از رسولانش کسی را از آن بهره ای نیست، و اما نامبردگان را چه بسا به وسیله وحی آگاه بسازد. و این است که می‌فرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. آنگاه این معنا را تذکر می‌دهد که از آنجایی که هیچ گریزی از سنت ابتلا نیست، باید به خدا و رسولش ایمان آورید تا در راه پاکان قرار گیرید، نه در طریق خبیث ها. چیزی که هست ایمان به تنهایی در ادامه زندگی پاک و سعادتمند و به دنبالش تمامیت اجر کافی نیست، بلکه عمل صالح لازم دارد تا آن ایمان را به سوی خدا بالا ببرد و پاکی آن را حفظ کند. و بدین جهت بود که اول فرمود فآمنوا بالله و رسوله، و سپس فرمود و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. پس از آیه مورد بحث چند نکته روشن گردید. اول اینکه مسئله تکمیل نفوس و رساندن هر نفسی به غایت و مقصدش که یا سعادت است و یا شقاوت از مسائلی است که هیچ گریزی از آن نیست. دوم اینکه پاکی و ناپاکی طهارت و خباثت انسان در عین اینکه منسوب به ذات اشخاص است، دایر مدار ایمان و کفر نیز هست که دو امر اختیاری برای انسان هاست، و این خود از لطائف حقایق قرآنی است که بسیاری از اسرار توحید از آن منشعب می شود. و این لطیفه از آیه زیر نیز استفاده می شود که می فرماید ولکل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات، پاورقی یکم. چون اگر این آیه را با آیه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، پاورقی دوم، روی هم مورد دقت قرار دهیم، این معنا را می فهمیم که اولا همانطور که گفتیم مسئله تکمیل نفوس و رساندن هر نفسی به غایت و مقصدش امری حتمی است، چون می فرماید و برای هر انسانی هدفی است که خواه ناخواه بدان سو در حرکت می افتد. و ثانیاً اینکه پاکی و ناپاکی در این حال که سرنوشت حتمی افراد و منسوب به ذات آنان است، آنچنان هم نیست که افراد در انتخاب یکی از آن دو اختیاری نداشته و به اجبار به یکی از آن دو راه بیفتند. نه، بلکه در این حال انتخاب پاک بودن و ناپاک بودن به دست خود انسان هاست. چون در دعایه نام برده مردم را دعوت می کند به اینکه در خیرات پیشی بگیرند. و ما انشاءالله بحث مفصل این معنا را در تفسیر آیه لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض، پاورقی سوم، خواهیم آورد. نکته سومی که از آیه مورد بحث استفاده می شود این است که ایمان به خدا و پیامبران او ماده پاکی زندگی است که همان پاکی ذات است، و اما رسیدن به اجر مربوط به تقوا و وابسته به عمل صالح است، و به همین جهت است که خدای تعالی اول داستان متمایز شدن طیب از خبیث را ذکر می کند، آنگاه به عنوان نتیجه مسئله ایمان به خدا و رسولان او را می آورد، و چون به مسئله اجر می رسد تقوا را بر ایمان اضافه نموده و می فرماید و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، با در نظر گرفتن این بیان است که وقتی آیه شریفه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، پاورقی چهارم را میخوانیم، به روشنی میفهمیم که احیای نام برده ثمره ایمان و متفرع بران است. جزا و اجر نیز ثمره عمل صالح و متفرع بران است. پس ایمان به خدا و پیامبران او روح حیات طیبه است و اما بقای ایمان تا زمانی که آثارش بران مترتب شود احتیاج به عمل صالح دارد. همچنان که حیات طیبه در پیدا شدن و تحققش محتاج به روح حیوانی است، ولی بقایش محتاج به این است که قوا و اعضای بدنی به کار گرفته شود، چون اگر آنها را به کار نگیرند و استعمال نکنند هم خود باطل می شوند و هم ریشه و منشأشان، یعنی اصل حیاتشان باطل می گردد. پاورقی ها 1. سوره بقره آیه 148 2. سوره مائده آیه 48 3. سوره انفال آیه 37 4. سوره نحل آیه 97 ادامه متن. این را هم بگوییم که در آیه شریفه مورد بحث لفظ جلاله الله 4 بار تکرار شده و معلوم است که غیر از نوبت اول از باب آوردن اسم ظاهر در جای ضمیر است، یعنی در 3 نوبت اخیر می توانست به آوردن ضمیر اکتفا نموده و بفرماید و ما کان لیطلعکم ولکنه یجتبی فآمنوا به، ولی اینطور نفرمود، بلکه در تمامی این 3 مورد نیز کلمه الله را تکرار کرد و این برای آن بوده که در اموری که در آن امور جز خدای تعالی متصف به الوهیت نمی شود، از قبیل مسئله امتحان، اطلاع بر غیب، اجتباه و برگزیدن رسول و شایستگی اینکه خلق به او ایمان بیاورند، نام خدا را برده باشد و مردم را در این گونه امور به یاد خدا بیاندازد و غیره. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله. در دعای قبل مسئله املا، میدان دادن به کفار را خاطر نشان کرد و از آنجایی که حالت افراد بخیل که مال خود را در راه خدا انفاق نمی کنند شبیه به حالت کفار بود، چون بخیل هم مانند کفار به جمع مال افتخار می کند، لذا کلام در آنان را عطف کرد به کلامی که در دعایه قبل در مورد کفار داشته و خاطر نشان ساخت که این بخل هم مثل آن املا درد بی درمان بخیل است. و اگر از مال تعبیر کرد به ما آتاهم الله من فضلهی، پاورقی 1، برای این بود که به وجهی اشاره کرده باشد به ملامت و مذمت بخیلان و فهمانده باشد که این طایفه آنقدر فرومایه اند که مال را با اینکه صاحبش خداست در راه خود خدا انفاق نمی کنند. و اینکه دنبالش فرمود سیطوقونه، خواست تا شر بودن بخل را تعلیل کند و ظاهرن جمله ولله میراث السماوات حال باشد از کلمه یوم القیامه و همچنین جمله والله به ما تعملون خبیر. البته احتمال بعیدی هم دارد که جمله ولله میراث السماوات حال باشد از فاعل در جمله یبخلونه و جمله والله به ما تعملون خبیر نیز حال از آن باشد و یا جمله از نو بوده باشد، که در این صورت معنا چنین می شود: بخل می ورزند در حالی که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و در حالی که خدا بدان چه شما می کنید با خبر است. پاورقی 1. آنچه خدا از فضل خود به آنان داده. ادامه متن. بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب درباره کافر پرسید که آیا مرگ برای او خیر است یا حیات؟ فرمود مرگ هم برای مؤمن خیر است و هم برای کافر، برای اینکه خدای تعالی می فرماید ما عند الله خیر للابرار، آنچه نزد خداست برای نیکان خیر است. و نیز می فرماید لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر، که به حکم آیه اول هرچه خدا برای ابرار مقدر کند خوب است، چه مرگ و چه حیات. و به حکم آیه دوم، زندگی دنیا به سود کافر نیست و قهرن مرگ برایش بهتر است. پاورقی یکم، مؤلف قدس سر. لیکن استدلالی که در این روایت آمده با مذاق ائمه اهل بیت علیهم السلام آنطور که باید سازگار نیست، زیرا در مذاق آن حضرات ابرار طایفه خاصی از مؤمنینند و از نظر آنان همه مؤمنین ابرار نیستند، مگر اینکه بگوییم منظور امام باقر علیه السلام از کلمه ابرار همه مؤمنین است، بدان جهت که هر مؤمنی سهمی از بر را داراست. و این معنا در الدر المنصور از ابن مسعود نیز روایت شده است. پاورقی دوم، پاورقی ها 1، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 206 حدیث 155. 2، الدر المنصور جلد 2 صفحه 104.